تفسیر صوتی حکمت 398 نهج البلاغه.
عنوان حکمت هست الاجتناب من العجب، پرهیز از تکبر و خودبرتربینی. فقال علیه السلام زع فخرک وحتت کبرک وذکر قبرک. سه تا نکته کلیدی. قبلا هم اشاره کردیم که یکی از صفات رذیله که در حکم محارب با خدا هست، و خدا اگر همه صفات رذیله انسان را ببخشد، احتمالا اون یک گناه را که کلید تمام رذایل هست نمی بخشد، همونی که شیطان هم گرفتار شد، صفت تکبر هست، خود برتربینی، که استدلالش در قرآن هم هست که وقتی خدا دستور داد به همه ملائکه و از جمله شیطان هم که از اجنه مقرب بود سجده بکنن برای حضرت آدم، در مرحله دوم که ملائکه توجیه شدند و سجده کردن، شیطان سجده نکرد، ابا و استکبر، تکبر ورزید و خودش رو بالا دید. خدا سوال کرد که چرا شما هم مثل بقیه سجده نکردید و تمرد کردید. استدلال آورد برای خدا که من از آتش خلق شدم، انسان از خاک، آتش از خاک برتره و لذا من بر این موجود سجده نمی کنم. دیگه راه شیطان و خدا بعد از اون دوتا شد. این که خدا حق و حقوقی به شیطان داد، مهلتی به شیطان داد، خود شیطان هم مطالباتی از خدا داشت، چون مدتی مقرب بوده، عبادت کرده، و اتفاقا این هم یک مدل برخورد اجتماعی است برای ما. وقتی که خدا با اون خدایی حق آب و گل به شیطان میده و اختیاراتی هم داره، اجنه اختیاراتی دارن، مداخلاتی هم در کائنات حتی میکنند، اینم برای ما یک میزان برخورد اجتماعی باشه که به دشمنانمون، به همه اون کسانی که احساس میکنیم در مقابل ارزش‌ها و اعتقادات ما هستن، حق حیات و آب و گل بدیم. این منطق سر جای خودش بمونه. و به همین خاطره که حضرت امیر یکی از حکمت‌هاش که کلمات قصار هستن را، و بیشترین تهدید بشر هم از جانب این صفت هست و همه رذایل دیگه از این خود برتربینی شروع میشه، اختصاص داره. همه این کلمات اینجا دستورن، امرن، همه فعل امرن، و میدونید که امر معصوم واجب الاطاعه است، یعنی دیگه تعلل نداره، مگر کسی که مرید نباشه یا اعتقاد نداشته باشه که اون توجیهش با خودش هست. اینجا حضرت میفرماید زع فخرک. زع فعل امر، یعنی ترک کن، کنار بذار. اولا اینکه چرا؟ بخاطر اینکه انسان منهای اتصال با خدا هیچ فخری نداره. انسان موجود دو بعدیه. از بعد جسمانی میبینید که ما ضعیفترین موجودات هستیم. مریضی هایی که میگیریم، سبک زندگی حیوانی که داریم و مسائلی از این قبیل، شرافتی در بعد جسمانی ما وجود نداره. به همین خاطره که وقتی روح از بدن جدا میشه، بدن ما بسیار زشت میشه، متعفن میشه، باد میکنه، عفونی میشه، میترکه و هیچ اعتباری نداره. روح هم چون دو جنبه کمال داره، اعلی علیین و اسفل سافلین، اعلی علیینش که بعد کمال و قرب، شرطش اتصال به حق تعالی و متمسک شدن به آموزه‌ها و در واقع سبک زندگی دینی است، اینو که رها بکنیم اسفل سافلین هستیم، یعنی پایین ترین درجات رو داریم. پس این که می‌فرماید زعفخرکه، اول این که یعنی انسان بماه و انسان منهای اون شروط هیچ فخری نداره. چه فخری میتونه داشته باشه؟ یه مخلوقی که از عدم بدون هیچ استحقاقی به وجود آمده، بدون هیچ استحقاقی اشرف مخلوقات شده، بدون هیچ استحقاقی این همه قدرت، امکانات و نعمت در اختیار دارد، چرخی برگردن خدا دارد. این یک. دو این که اگر اومدیم انسان احساس فخر کرد، بر صورت شیطان مداخله میکنه، انسان هوای نفس داره، وقتی هم ارتباطش با خدا قطع میشه و خودشو مستقل میبینه، راه برای فخرم باز میشه. ثروت، مقام، قدرت، زیبایی، امکانات زودگذر دنیوی. از اون طرف هم انسان وقتی اهل عبادت نیست ضعیف و نفسه، زود فریب میخوره، تحمل نداره، قدرت مقابله نداره. ولذا که از تهدیدات بشر همین تکبره. امام از جایگاهی که برای هدایت و سعادت بشر اومده از این منظر که نگاه میکنه، چون بعضی موقع واقعا فرصت زندگی تنگه، یعنی وقت زیادی نداریم. آقا فرمودن که خدمت های جوادی آمانی رسیدن اخیرا، آقای انصاری، منم هفته قبلی قم بودم به جامعتون زیارت کردم، واقعا دقیقا موقع ذریحو گرفته بودم، همه تون یادم اومدیم. ایشان هم میگه که خدمت آقا که رسیدیم، فرموده که آقا مؤمنا و دیندارا تنبلن، کار جهادی نمی کنید، فرصت نیست، دارید پیر میشید.
دیر میشه و پیر میشید،
هم دیره هم دارید پیر میشید. آدم پیر میشه دیگه قدرت عبادت نداره. واقعا یه زمانی آدم دوست داره دور کند نماز سر پا بخونه، این با پیر دا پیرا رو نگاه بکنید نمیتونن. دوست دارن که جوان میبودن و دور کند نماز سر پا میخوندن، بعد اگر هم قبلا نخوندن خیلی پشیمونن، چون دیگه همه امکاناتشون از دست دادن، نه شهوتی دارن، نه دندونی برای خوردن دارن، نه بدن جواب میده، نزدیک هستن به قبر و مردن، دلشون خیلی تنگ میشه. لذا آخر آخرا همه بر میگردن، ولی دیگه خیلی محترمانه نیست. در جوانی پاک بودن شیوه یه پیغمبریست، ورنه هر گبری به پیری میشود پرهیزکار. لذا این از باب نصیحته که بله، تهدیداتی هست که ممکن انسان احساس استقلال بکنه، اما استقلالی وجود ندارد. چون روایت داریم که وقتی عزرائیل میاد قبض روح بکنه، با آدمای گناهکار خشن برخورد میکنه، گاهی اجازه بستن چشم بهشون نمیده، پلک زدن چششون بازه. بعضی مرده‌ها هست، حالا این کلیت نداره، ولی حدیث داریم میبینی چششون بازه، اجازه چشم بستن و پلک به هم زدن بهشون نداده و در اون حالت چشمشون بازه قبض روحشون کرده. به این خاطر که مستحبه که وقتی کسی در حالت احتضار قرار میگیره و داره میمیره، باید دورش باشه، خلوتش نکنید، چششون به هم بذارید، پاشونو بکشید، دستشونو بکشید، شهادتین. چون شیطان اون لحظه میگن خیلی فعاله و خیلی تلاش میکنه که اگر مثقال ایمانی هم طرف داره ازش بگیره. حتی روایت داریم میگه شیطان به طرف میگه بگو من خداتم تا نجاتت بدم، اون مستحضره میگه. اونم که ایمانشون ضعیف باشه و کسی هم دوره برشون نباشه، بعضی موقع خب لحظه سختیه، میگه که انت ربی. وقتی که انت ربی دیگه تموم شد، کفر مطلق. بعد شیطان میخنده و میره میگه که نه دیگه، من همینی میخواستم، چیزی از دست من، تو در دست پروردگارت هستی. از اون طرف هم دیگه طرف شرمسار شده است. لذا خوبه که این کلمات نصب العین باشه. این یک. وحتد کبرک، وحتد اینجا گفته رها کن، ولی معناش بیشتر از رها کنه، از حبطه میاد، از سقوط میاد. دقیق تر معنا بکنیم یعنی محو کن، نابود کن کبر رو از خودت، ریشکن بکن. هیچ نقطه ای برای تفاخر در خودت نذار، چون تهدید کننده است. امکاناتی اگر دارید توجیه معنوی بکن. اگر خدا زیبا خلقت کرده، یه لحظه فکر بکن که این زیبایی زوال پذیره. 4 قطره اسید بریزن رو صورتت، زشترین میشید. مال و ثروتی دارید، یک شبه میتونه برباد بره. زلزله میاد مگه مهلت داد؟ موقع مهلت داد دیگه. همه بعضیا با لباس زیر پریده بودن تو کوچه. این هواپیما سقوط کرد، یه لحظه فکر کنیم اون لحظه اینا چه حالی داشتن. خیلی لحظه وحشتناکیه سقوط هواپیما، ما نمیتونیم درک بکنیم. بعد منفجر هم میشه، بعد انفجار وحشتناکی داره، اینا همه مغزشون میترکه. 4000 لیتر بنزینه صدای هواپیما، خودش وحشتناکه. اونجا که شما داخل هواپیما هستید طوری تعبیه شده که صدا داخل نمیاد، ولی وقتی که منفذ وارد بشه به اون صدای موتور انفجار بیاد، همه اینا اصلا سرشون میترکه، گوشت پاره میشه در. خب دنیا همینه دیگه، اصلا فرصتی برای استغفار هم ندارید. واقعا خیلی از اینا همکار ما بوده، در 20 تا استاد نخبه تو اینا بوده، 4-5 تاشون من میشناسم، اسمشون نمیدونم ولی دیدمشون، استادن دیگه تو گرد هم. و یا چند تاشون مال کرمانشاه بوده، چند تاشون مال خودمون حوالی بوده، چند تاشون مال تهران بوده. خب اینا سرمایه اجتماعی ما هستن. الان هنوز اصلا آثاری از هواپیما پیدا نشده کجا افتاده، خدا میدونه. لذا میگه که اگر نعمتی در خودت میبینی از این باب نگاه کن که خدا بهت فرصتی داد. بله من الان دارم صحبت میکنم، این فرصتیه. یه موقع میبینید فردا خبری میشنوید آقای موسوی سکته مغزی کرد، هفته آینده دیگه خبری از کلاستیس، میگن چی؟ میگه استاد سکته کرده و دهنش فکش کج شد و زبانش دیگه نمیچرخ، بعد بیای ملاقات تموم شد. بله دیگه، حالا ممنون، ولی خب پیش میاد دیگه، حالا دیدیم دیگه تموم شد دیگه. برای همیشه ما در حسرت یک بسم الله میمونیم، باید در کنارمون باشن دیگه، اون زبان گویا وجود ندارن. لذا الان که گویا هستیم نعمت موجوده، خدا را شکر. لئن شکرتم لأزیدنکم و ان کفرتم ان عذابی لشدید. تنها چیزی که آدم رو نجات میده همین نگاه، یعنی اگر امکاناتی موقعیتی و اگر این مجلس در این خونه برگزار شده، این توفیقیه که الکی هم گیر آدم نمیاد. خیلی روایت داریم که وقتی کار خیلی به سراغ شما میاد یا حاجتی از دیگران به دست شما میاد، حواله شد، یعنی شما یه رزق معنوی پیش خدا داشتید، گاهی خودت هم مسبب نیستی، کسی برات دعا کرده، یا دعای پدرته یا دعای مادرته، یا کار خیلی کردید، خداوند این توفیق را نصیب تو میکنه که بانی یه کار خیر باشید، یه کار خیلی بزرگ. آره، لذا وقتی که اینجوری نگاه بکنیم، و این میشود یه قاعده سبک زندگی ابراهیمی که حضرت ابراهیم میفرماید هازا من فضل، هرچی خدا بهش داده در مقابل اینو گفته. الان آیه از اینو تابلو هست، خیلی هم قشنگه دیگه. اگه معلم شدی فضله، حضرت سلیمان رو اسخایی میکنم. اگر اعتبار اجتماعی پیدا کردید فضله، یه دستن مردم قبولشون نداره، حتی خونه برادرشون هم برادر هم چپچپ نگاهشون میکنن چون خوشنام نیست. اگر مردم به تو پناه میبرن فضله، اگر این نگاه داشتید فضل بیشتر میشه، اعتبار بالاتر میره. خدا دنبال اینطور آدماییه، خدا که چیزای مهم را با آدمای رذیل و پست که نمیده که سر مردم کلاه بذاره خون مردم رو بخوره، خدا به دنبال آدم بزرگ میگرد. اگر ما امانت را رعایت کردیم، قد میکشیم به سوی ملکوت و به همون اندازه که بالا میرویم با جهان فاصله میگیریم. وقتی که فاصله گرفتیم با جهان، تقریبا سعادتمون تضمین میشود. و نهایتا این که وذکر قبرک، این دیگه راهکار و راهبرده. میگه حالا اگه میخوای کلیدواژه این که تکبر نداشته باشید بفهمید چه کار بکنیم، که اینه میگه همیشه قبر جلو چشت باشه، مرگ. این همه تکبر نهایتا میشه یک مردار جیفه. خود امی حضرت میگه میذارن توی تابوتی بی حرکت بی زبان بی دفاع میبرن میذارن توی یه گودال. حضرت امیر کلمه گودال رو با کار میبرن. یه خطبه ای هست انشاءالله میرسیم اگر زنده بودیم. آره میگه میذارن توی یه گودالی، اونم اینجوری میذارند، پر سرت خاک میکنن، اطرافیان بر میگردن، تنها میمونیم، نکیر و منکر میان بالا سرت، هیچ امدادی نداری، تو هستی و عملت. قبل از اینکه مواجه بشوید با اون لحظه وحشتناک و ظلمانی، برخیز و فکری بکن. اگر کسی مرگ و نصب العین قرار بده و اون تنهایی را درک بکنه، نه اهل تفاخره و نه اهل تکبر، چون تنها چیزی که همه آرزوهای انسان را سلب میکنه، آدم را شل میکنه، لحظه مرگه. ولذا این که ما الان اختیاری داریم و قدرتی داریم مال حیاتمونه. وقتی ازرائیل بالا سرمون میاد میگه طرف میخواد فرار بکنه، مثل همیشه دیگه پا نداره، میخواد حرف بزنه، این خطبه است، زبان نداره، میخواد اشاره بکنه، دست نداره. لحظه به لحظه آدم قبض روح میشه. اون موقع است میفهمه که هیچی نبود، ولی میگه که چه موقع است، الان دیگه به در نمیخوره. آره الان تذکر دیگه فایده نداره، تو این همه استاد و این همه کتاب و این همه آخوند و این همه فرصت به راه نیومدی، الان دیگه چه موقع است. لذا تقاضا میکنه از خدا، قال رب ارجعونی، همه میگن خدایا ما رو برگردون، لیکه عملا صالحا، شاید عمل صالحی انجام بدم. جواب میاد که نه، تمام شد، هیه کلمتون هو قائلها. میگه حتی دروغ هم میگه، تا فرصت هم بهش میگیم دوباره دوغ همون دوغ و کاسه همون کاسه. این موجود و من خلق کردم، منم عادتشو میدونم. اگر عبرت میگرفت، صحنه برای عبرت گرفتن خیلی زیاد بود، خیلی عادی عبرت نگرفت.